سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. سلام علیکم و رحمت الله. تسلیت عرض میکنم ایام 40 رو و درود و سلام میفرستیم به روح پاک ابی عبدالله الحسین علیه السلام و اصحاب و یاران با وفای اون حضرت. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و على اولاد الحسین و على اصحاب الحسین. انشاءالله که همه ما توفیق داشته باشیم ادامه دهنده راه شهدای کربلا باشیم. پس ما حکمرانی در قرآن بود، حکمرانی نبوی. در ذیل حکمرانی نبوی به کنشگران عرصه حکمرانی رسیده بودیم که مباحثی مطرح شد. به هر حال آخرین بحثی که داشتیم حکمرانی خانواده بود در قرآن کریم. تا حالا چند تا سوره رو که متمرکز بود بر محور مباحث خانواده از منظر حکمرانی خانواده در قرآن کریم مورد بحث و بررسی قرار دادیم. بحث سوره مجادله بود، سوره طلاق بود، سوره تحریم بود، سوره نور بود و از امروز انشالله سوره مبارک احزاب رو شروع میکنیم. سوره احزاب از خیلی جهات شبیه سوره نور هست، مخصوصا از این جهت که ارتباط و پیوند برقرار میکنه بین مباحث مربوط به خانواده و مباحث مربوط به حکومت و سیاست و به نوعی در هر دو سوره بحث رهبری جامعه اسلامی که در اینجا رسول الله صلی الله علیه و آله هست در هر دو سوره مطرح میشه، مباحث سیاسی و حکومتی مطرح میشه و در پیوند با اون مباحث مرتبط با خانواده مطرح میشه. و خب بعضی از بحث ها رو من الان اگر بگم شاید تصورشون یه مقدار دشوار باشه، ولی اجازه بفرمایید که آیات رو با هم بخوانیم و طبق روالی که داشتیم بعد از بررسی آیات از منظر مباحث مرتبط با حکمرانی به ویژه بحث حکمرانی خانواده یه جنبندی که داریم در اونجا سعی میکنیم که منظومه حاکم بر سوره رو مرتبط با بحث حکمرانی خانواده خدمتون عرض بکنیم. در سوره احزاب از دو جریان صحبت شده، یکی جریان توحیدی هست و جریان اسلامی هست، جریان ایمانی هست که با رهبری رسول الله صلی الله علیه و آله با جریان مؤمنین مطیع رسول الله صلی الله علیه و آله و مطیع خدا و قرآن کریم و عبودیت در برابر خدا معرفی میشه و این در فضای خانواده که میاد خانواده توحیدی رو داریم، در فضای حکومت و سیاست هم که میاد حکومت و سیاست الهی و توحیدی رو داریم و جریان روبرو که جریان کفر و نفاق هست. جریان کفر و نفاق آنچنان که در این سوره مطرح شده هم بود داخلی و درون جامعه اسلامی داره که اینجا جریان نفاق برجسته میشه و هم بعد خارجی و بیرونی داره که اونجا جریان کفر و شرک برجسته میشه و مطرح میشه. جنگ احزاب که در این سوره مطرح شده و نام سوره هم از همین جنگ در واقع گرفته شده، یه صحنه هست از صحنه رویارویی این دو جریان در برابر یکدیگر و مباحث مرتبط با خانواده که قبل از بحث جنگ احزاب مطرح شده و همینطور بعد از بحث جنگ احزاب مطرح شده، همین دو جریان رو در سطح خانواده ها مطرح میکنه که ما اگر به لحاظ امنیتی، به لحاظ سیاسی، به لحاظ نظامی میبینیم دو جریان در سطح کلان رو در روی هم قرار میگیرن، وقتی ریشیابی میکنیم میبینیم این به ساحت خانواده هم بر میگرده و در واقع در ساحت خانواده ها هست که ما با دو نوع خانواده روبرو هستیم. خب این مقدمه برای ورود به این سوره مبارک. سوره رو با هم شروع میکنیم، آیات رو میخوانیم و انشاءالله تحلیل خودمون رو از مباحث ارائه خواهیم کرد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها النبی اتق الله ولا تطع الكافرین والمنافقین ان الله كان علیما حکیما فاتبع ما یوحى الیک من ربک ان الله كان بما تعملون خبیرا فتوکل علی الله فکفا بالله وکیلا. ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه. حالا یه نکته ای راجع به این فرازی که از آیه چهارم خوندم وجود داره که در جای خودش عرض خواهم کرد. دستوری خدای متعال خطاب به رسول الله صلی الله علیه و آله صادر فرمودن با خطاب مستقیم، یا ایها النبی، ای پیامبر، اتق الله. حریم الهی رو مراقبت بکن، محافظت بکن، تقوای الهی رو در پیش بگیر. سرزمین وجودت فرودگاه اوامر و نواهی الهی باشه، حواست به دستورات خدا باشه. فلا تطع الکافرین والمنافقین. اگر چه مسئله پیش اومده بوده، چه اتفاقی افتاده که یه همچین هشداری رو خدای متعال به رسول الله صلی الله علیه و آله داره میده، از این فراز میشه متوجه شد که مسئله چی بوده. چون بلا فاصله بعد از اتق الله میفرماید که از کافران و منافقان اطاعت نکن. خب یه بحث اینجا وجود داره و اون اینه که مگر رسول الله صلی الله علیه و آله از کافران و منافقان میخواسته اطاعت بکنه، یا اصلا مگر پیامبران تا چه رسد حالا به خاتم النبیین صلی الله علیه و آله از کفار و منافقین مثلا اطاعت میکنند که اینجا خدای متعال میفرماید که فلا تطع الکافرین و المنافقین. ای پیامبر از کافران و منافقان اطاعت نکن. از این ما متوجه یک مسئله میشیم. به قول امروزی ها اگر با ادبیات حوزه سیاست گذاری و حکمرانی بخوایم صحبت بکنیم، در واقع یک مسئله تو بیرون اتفاق افتاده و اون فشارهایی هست که جریان کفر، جریان شرک، جریان نفاق اینها میخوان وارد کنند بر پیامبر صلی الله علیه و آله و دولت اسلامی مدینه و جامعه اسلامی، تا اینها ولو در برخی از امور از مواضع الهی و توحیدی خودشون کوتاه بیان، مقدار این فشارها بلکه تأثیر بگذاره اینها بعضی از پیشنهادات کفار و منافقین رو بپذیرن، مثلا یه همچین اتفاقی بیفته. حالا ما در ادامه آشنا خواهیم شد با نوع این فشارها و آزار و اذیت‌هایی که از سوی جریان کفر و نفاق نسبت به شخص رسول الله صلی الله علیه و آله صورت می‌گرفته، بلکه بتونن در اهداف خودشون توفیق پیدا بکنن. خب پیامبر معصومه، پیامبر به درجه ای از کمالات رسیده که هرگز از مشرکان و منافقان اطاعت نمی‌کنه، از کفار اطاعت نمی‌کنه. اما از یه منظر دیگه میشه بگیم این یه درسی برای امروز ما هم هست، چون آیات قرآن که مخصوصه یک زمان خاصی نیست، قرآن کتابی است جاودانه برای امروز ما هم هست. وقتی که خدای متعال به حبیب خودش، به رسول خودش اینطور خطاب میکنه که یا ایها النبی اتق الله ولا تطع الکافرین والمنافقین، به طریق اولا این خطاب متوجه ما هم هست. خب در چه ساحتی ما از کافرین و منافقین اطاعت نکنیم؟ آیا یه ببخشید آیا یه محدوده خاصی این داره یا نه عام فراگیر شمول داره؟ این دستور شمول داره. لا تطع الکافرین والمنافقین در سیاست، لا تطع الکافرین والمنافقین در اقتصاد، لا تطع الکافرین والمنافقین در فرهنگ، لا تطع الکافرین والمنافقین در علوم انسانی، لا تطع الکافرین و در جریان علم، در جریان تربیت، در اسناد مختلف، لا تطع الکافرین و المنافقین. خب پس چیکار بکنیم؟ آیه بعد حکم ایجابی می‌فرماید خدای متعال و تبع ما یوحا الیک من ربک، پیروی کن، تبعیت کن از آن چه که وحی می شود به سوی تو، مر ربک از جانب پروردگار تو، یعنی از قرآن اطاعت بکن. اینکه آقا معظم رهبری فرمودن قرآن کتاب حکمرانی است و ما آیین حکمرانی خودمون رو از قرآن باید بگیریم، یه بخشش همینه دیگه. چون خدای متعال میفرماید ولا تطع الکافرین والمنافقین، از اون بر میفرماید واتبع ما یوحا الیک من ربک. خب حالا من یه سوالی محضرتون مطرح میکنم، ما میخواییم از کفار و منافقین امروز اطاعت نکنیم در ساحت ها و عرصه های مختلف، از فرمان رب، از وحی پروردگار، از قرآن کریم اطاعت بکنیم؟ خب سوال، ما چقدر معارف قرآن رو میشناسیم؟ چقدر با قرآن مانوس هستیم؟ چقدر اطلاع داریم از معارف قرآن در عرصه های مختلف؟ اینه که اینجا یه الزام، یک تکلیف استنباط میشه و اون این هست که هر کسی که در جامعه اسلامی در مصدر امور مختلف قرار میگیره، چه به عنوان کارشناس، چه به عنوان مدیر، چه مدیر میانی، چه مدیر ارشد، فرق نمی کنه، در سطوح مختلف، در قوای مختلف، در سازمان ها و نهادهای مختلف، اینا باید با معارف قرآن آشنا باشن تا تبعیت بکنن از خدای متعال. اگر آشنا نباشیم، آگاه نباشیم، که نمیتونیم تبعیت بکنیم. وقت نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که از نسخه های دیگران تبعیت بکنیم. باید علوم انسانی ما قرآن بنیاد باشه، قرآن محور باشه، تا اینا بتونه به اداره جامعه اسلامی کمک بکنه دیگه. یعنی نباشه که نمیتونه. پس اینجا یه سیاست روشنی در عرصه حکمرانی از جمله حالا ساحت خانواده در اختیار ما قرار. لا تطع الکافرین والمنافقین واتبع ما یوحا الیک من ربک. حالا چرا؟ ان الله کان علیما حکیما، چون خدا علیم هست و حکیم هست. خدا هم علیمه فوق‌العاده داناست، بسیار بسیار داناست، هم حکیمه. وقتی که مطلبی رو به شما میگه تمام جوانب کار رو در نظر میگیره. دانش بشری دانش ناقصیه. ما اگر متکی به دانش بشری بخواهیم حل مسئله بکنیم، به دلیل اینکه اشراف نداریم بر همه ابعاد انسان و نیازهای انسان و امور عالم، مخصوصا به باطن عالم اشراف نداریم، به عقبا اشراف لازم رو نه، چون نمیتونیم خیلی از جنبه های این کل رو در نظر بگیریم، ممکنه سیاست گذاریمون و حکمرانیمون و پیشنهاداتی که برای حل مسائل ارائه میدیم ناقص باشه. اما خدای متعال این گونه نیست. خدا حکیم است، سنجیده کار هست. وقتی نسخه‌ای برای شما میپیچه، دستوری به شما میده، وقتی به شما میگه از کفار و منافقین اطاعت نکنید، تمام جوانب قصه رو در نظر داره. برخلاف دانشی که از ناحیه کفار و منافقین ارائه میشه، اون یک دانش ناقص هست. و برای دستور دوم دوباره استدلال میکنه. چرا وتبع ما یوحا الیک من ربک؟ به دلیل اینکه ان الله کان به ما تعملون خبیرا. خدا به آنچه شما میکنید آگاه هست. خدا از عمل کرده شما، پس هم خدا عمل کرده شما رو میدونه، هم به نیازهای شما واقفه، هم علیمه، هم حکیمه. پس دو تا سیاست اینجا تا حالا معلوم شد. سیاست اول، دستور اول در همه ساحتها، از جمله در همه ساحتهای حکمرانی، دستور اول که اتق الله بود، دستور دوم ولا تطع الکافرین و المنافقین، دستور سوم و تبع ما یوحا الیک من ربک، حالا دستور چهارم و توکل علی الله. از دستورات خدا اطاعت بکن، خودت رو بسپر به نقشه راهی که خدا برای تو تعیین کرده، از کفار و منافقان اطاعت نکن، هیچ حراسی هم نداشته باش، توکل کن بر خدا، خدا رو وکیل خودت قرار بده. خدا وکیلیست، هم دانا، هم حکیم، هم قادر، عالم به نیازهای ما هست، جواد هم هست، قدرت بر رفع نیازهای ما هم داره، پس میتونه ما رو کمک بکنه و کمکمون میکنه. چون فرمود ان تنصر الله ینصرکم. شما در مسیر یاری دین خدا قرار بگیرید، در مسیر دستورات خدا قرار بگیرید، نصرت خدا متوجه شما میشود. و کفا بالله وکیلا. اگر کسی خدا رو وکیل خودش قرار داد، دیگه از همه تکیه‌گاه های دیگر بی نیازه، هیچ وکیل دیگری لازم نداره. خب حالا خدایا چه اشکالی داره یه خورده بالاخره یه جاهایی هم از کفار کمک بگیریم، از منافقین کمک بگیریم؟ مگه کفار منافقین همه حرفاشون بده؟ مگه فرمود ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه؟ شما چند تا قلب دارید در وجود خودتون؟ یه دونه قلب دارید یا دو تا دارید؟ این قلب یا بیت الله یا بیت الشیطان. در درون قلب ما یا محبت خدا جا داره یا محبت غیر خدا. اگر محبت خدا در قلب ما قرار داره و قلب ما بیت الله هست، خانه خدا شده، دیگه جایی برای جریان ضد توحید نمیمونه، جایی برای جریان شرک و نفاق نمیمونه. میخواد ما رو از هر گونه شرک نجات بده، میخواد متنبه بکنه ما رو، آگاه بکنه ما رو. شما موحد شدید یا نشدید؟ مؤمن به خدا هستید یا نیستید؟ اگر مؤمن به خدا هستید تمام شد دیگه، یه قلب بیشتر ندارید، در این قلب هم محبت خدا باید وارد بشه، توحید باید وارد بشه. وقتی توحید وارد شد، حالا خانه شما هم توحیدی میشه، خانواده شما هم باید توحیدی بشه، اقتصاد و فرهنگ و سیاست و جامعه شما هم باید توحیدی بشه. پس یا ایها النبی، ای پیامبر و ای همه پیروان پیامبر، اتق الله و لا تطع الکافرین و المنافقین و اتبع ما یوحى الیک من ربک و توکل علی الله. چرا؟ چون که ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه. دو تا قلب شما ندارید، نمیشه بگید این بخش رو میگذاریم برای خدا و دستورات خدا، این بخش رو هم میگذاریم برای دستورات ابلیس و شیاطین و طاغوت ها و امثال این ها. همچنین کاری نمیشه کرد. مشرک نمیشود، غیر خدا رو نمیشه شریک قرار بدیم در کار خدا. چیزی رو که خدا نهی کرده نمیتونیم بیاریم در کنار خدا قرار بدیم، چون این چیزی درست نیست. نمیشه ما بگیم این بخش تا اینجا وحی بیاد، از اینجا به بعد دیگه ما خودمون هر جور که دلمون خواست دست میگیریم. نه، یک مسیره، یک حرکته، یک اتوبانه، یک مقصده، یک بزرگراهه، همه داریم میرویم به سوی خدا با دستورات خدا. خب این معنا با فرض این بود که ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه رو به قبل معنا کنیم، اما بعضی از مفسرین همین رو به بعد معنا کردن، یعنی با جملات بعدی، که به نظر میرسه اون هم تبیین خودش رو داره و مشکلی نداره. ولی ما در قرآن کریم پیوسته گفتیم این رو، باز هم میگیم که کاربرد فرازها در بیش از یک معنا هم اشکالی نداره، چون کلام خدا هست، یعنی میتونه همه این معانی رو هم مد نظر باشه. حالا این بنابر احتمال دیگه. خب ببینیم چه مواردی میاد. نکاتی آمده که دیگه درباره خانواده هست. اینجا آیه 4 و 5 ارتباط پیدا میکنه با مباحث مربوط به خانواده. خیلی جالبه، ما تو مباحث حکمرانی هم میگیم که مباحث حکمرانی فرارشته‌ای هست، یعنی اگر ما بیاییم تو بحث حکمرانی فقط از منظر یک دانش بحث رو پیش ببریم، اونجا به همه جوانب بحث توجه نکردیم. این در قرآن عیناً رعایت شده. یه مسئله میخواد مطرح بشه، منظر اعتقادی، منظر اخلاقی، منظر حقوقی، از منظر مدیریتی، از منظر روانشناختی، از منظرهای مختلف میبینیم که به بحث توجه میشه. میفرماید که ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه و ما جعل ازواجکم اللائی تظاهرون منهن امهاتکم و ما جعل ادعیاءکم ابناءکم ذلکم قولکم بافواهکم و الله یقول الحق و هو یهدی السبیل ادعوهم لآبائهم هو اقسط عند الله فان لم تعلموا آباءهم فاخوانکم فی الدین و موالیکم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. در این دو تا آیه دو تا مسئله مطرح شده، یک مسئله حاشیه‌ای و جانبیه، یک مسئله‌ای که در این سوره ادامه پیدا کرده، یعنی بعد از حالا آیات بعدی که خواهیم خوند در وسط‌های سوره دوباره به این ماجرا برمی‌گردیم. اون مسئله اول که حاشیه‌ایه اینه که یک رسمی در میان اعراب جاهلی وجود داشت که گاهی برخی از مردان اگر می‌خواستن همسرشون رو مورد آزار و اذیت قرار بدن، یه جمله‌ای می‌گفتن به همسرشون و این جمله حکم طلاق همیشگی رو داشت. و اون جمله این بود که به همسرش فرد میگفت که تو مثل مادر من میمونی، ظهر که کظهر امی، همچین اصطلاحی رو به کار می‌برد. این مشکلی ایجاد می‌کرد برای این خانم و اون این بود که این خانم از سوی مطلقه محسوب نمی‌شد، یعنی همچنان زن این آقا محسوب می‌شد، نمی‌تونست بره ازدواج بکنه با کس دیگری، ولی از سوی هم روابط زناشویی بین این مرد و این زن قطع می‌شد، یعنی در یک برزخی این خانم قرار میگیره. خب ماجرای مفصل این بحث در سوره مجادله آمده که ما قبلا خوندیم و بحثش رو کردیم. خدای متعال میفرماید که این حرف حرف بی خودیه، این رسم رسم باطلیه. با زبان شما یه چیزی بگید که اون اتفاق نمیفته، که حالا تو به همسرت یه همچی جمله‌ای بگی، خب اون همسر که مادر نمیشه که. پس این حکم رو خدای متعال اینجا باطل میکنه، میگه اینکه با زبان کسی یه چیزی بگه این یه حرفیه دیگه، خیلی حرفای دیگه، نتیجه ما برش مترتب نمیکنه. حالا اونایی که اون جمله ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه رو به بعد میزنن، اینجا اینطوری توضیح میدن، میگن مادر در قلب ما یه جایگاهی داره، همسر یه جایگاه دیگه ای داره. حالا شما با این جمله اگر به همسرت بگی که همسر تبدیل به مادر نمیشه که قلبن، یعنی در قلب ما یه مادر وجود داره دیگه، همسر نمیشه که جایگاه مادر رو بگیره، این یه وضع دیگری داره. یعنی اون عواطفی که انسان نسبت به همسرش داره با عواطفی که نسبت به مادرش داره اینا کلن متفاوته، جایگاهشون متفاوته. اما این نکته حاشیه‌ایه، این نکته اصلی این سوره و محور بحث این سوره نیست. مشابه این خدای متعال می‌فرماید که یه بحث دیگه ای هم شما دارید، اونم مثل همینه، اونم باطله. اون چیه؟ اون اینه که باز عرب ها رسم داشتن که وقتی کسی می آمد و فردی رو به عنوان پسرخوانده خودش انتخاب می کرد، تمام قواعد مربوط به پسر رو بر پسرخوانده بار می کرد. پسرخوانده یعنی چی؟ پسرخوانده یعنی این که شما یه فرد دیگری رو که از پدر و مادر دیگری متولد شده شما میگی تو بیا مثل فرزند من باش، سرپرستی او رو به عهده میگیری. مثلا خدای نکرده یه جا یه زلزله میشه، بعد میبینیم یه فرزندانی موندن، پدر و مادرها در زلزله از بین رفتن، بستگان نی ندارن اینا، یا نه بچه هایی که تحویل بهزیستی میشن بنا به دلایل مختلف امروز مثلا، بعد یه خانواده میرن این بچه رو به عنوان فرزند خوانده میارن پیش خودشون. یه فرزند خوانده هم اتفاقا خود پیغمبر صلی الله علیه و آله داشت که اسمش زید بود. حالا اینم یه داستانی داره. این زید یه وضعیتی داشت، وضعیتش این بود که برده بود. حضرت خدیجه سلام الله علیه سلام الله علیها بعد از ازدواج با پیغمبر این زید رو در اختیار پیامبر قرار داد. خب پیامبر صلی الله علیه و آله زید رو آزاد کرد. زید برده بود، آزادش کرد. فرمود تو آزادی، میتونی بری. و جالبه که اتفاقا پدر و مادر زید هم تو تاریخ آمده که معلوم بودن که کیا هستن. یعنی زید پدر و مادر خودش رو میشناخت. حالا این چجور برده شده بود در جنگ ها و درگیری هایی که عرب جاهلی با یکدیگر داشتن، این زید ظاهرا افتاده بود دست گروه مخالف و اونا به عنوان برده این رو تو بازار طبق قاعده ای که اون روز وجود داشت و سرا رو به عنوان برده میفروختن، مگر اینکه اقوام اون برده پولی میداشتن که این برده رو بیان مثلا آزادش بکنن، خودشون بخرن و ببرن. به هر حال پیامبر ایشون رو آزاد کرد، گفت شما آزادی، برو سراغ پدر مادر خود. اما جالبه که زید به پیامبر علاقمند شده بود و به حضرت گفت که اگر اجازه بدید من در خدمت شما باشم. حضرت فرمودن خب پس شما پسرخوانده من باش. خب رسم عرب ها در مورد پسرخوانده گفتیم چی بود؟ این بود که گفتن وقتی کسی پسرخوانده هست مثل دیگه پسره، و از جمله قوانینی که داره اینه که اگر پسرخوانده با کسی ازدواج کرد، با یه دختر خانمی مثلا باید ازدواج کرد و بعد این رو طلاق داد به هر دلیلی از هم جدا شدن، اون کسی که این فرد پسرخوانده‌اش بود اون نمیتونه با این خانم ازدواج بکنه، همونطوری که افراد نمیتونن با مطلقه پسر خودشون ازدواج بکنن. اگه کسی پسرش همسرش رو طلاق بده، یه مثلا فردی مثلا پیغمبر اگه پسری میداشت این پسرش ازدواج میکرد بعد همسرش رو طلاق میداد، دیگه پیغمبر نمیتونست با همسر مطلقه پسر خودش ازدواج بکنه. عرب های جاهلی رسمشون این بود، میگفتن که با همسر مطلقه فرزند خوانده هم نمیشود ازدواج کرد. در این سوره این حکم هم باطل میشه. میفرماید که به صرف این که شما به کسی میگید پسرم، اون پسر شما نمیشه که. وقتی کسی پسر شما هست که واقعا پسر شما باشه، اما کسی پسر یه پدر و مادر دیگری هست، بعد شما اون رو تحت سرپرستی خودتون گرفتی، بعد بهش میگید پسرم مثلا، این پسر شما نمیشه. لذا اگر کسی با پسرخوانده ازدواج کرد، با پسرخوانده شما ازدواج کرد بعد ازش طلاق گرفت، شما میتونید با او ازدواج بکنید، چون همسر فرزند خوانده همچون همسر فرزند انسان نیست. پس دو تا حکم جاهلی اینجا لغو میشه، باطل میشه. یکی این که اگر فردی مردی به همسر خودش گفت تو مثل مادرم میمونی، نه او مثل مادر شما نخواهد بود، او همچنان همسر شما هست، حقوق زوجیت برش هست و شما حالا طبق اون چی که در سوره مجادله آمده باید عمل بکنید. اونجا خدا یه مهلتی مقرر کرده، بعد دیگه یا میخوای با این خانم زندگی کنی زندگی میکنی، یا میخوای طلاقش بدی باید طلاقش بدی به خوبی و خوشی. فرزند خواندم همینطوره، حکم فرزند رو نداره و بنابراین اگر فرزند خوانده همسرش رو طلاق داد، شما میتونید با همسر مطلقه فرزند خوانده تون ازدواج بکنید. خب در این سوره ماجرای آمده اتفاقا مربوط به همین زید فرزند خوانده رسول الله صلی الله علیه و آله، که اونجا خدای متعال، حالا آیاتشو بعدن میخونیم تو جلسات آینده، به پیغمبر این زید همسری برای این زید پیامبر خواستگاری میکنه، از اقوام خودش دختر عمه خودش رو برای این زید خواستگاری میکنه، منتها اون دختر خانم با توجه به اون سوابق ذهنی اشراف مکه و قبایل عرب در شأن خودش نمیدیده که با زیدی که سابقه بردگی داشته ازدواج بکنه، برای همین تن به این ازدواج نمیده. یعنی با اینکه پیامبر زینب رو برای زید خواستگاری میکنه و او حالا میپذیره اول، ولی عملا زندگیشون با زید پیش نمیره و زید میبینه که نمیتونه با زینب زندگی ادامه بده، زینب رو طلاق میده و آیه میاد که ای پیامبر برای نسخ این حکم شما با زینب ازدواج بکن، با این همسر مطلقه سرخانده خودت ازدواج بکن. این ازدواج که اتفاق میفته موج تبلیغات علیه پیغمبر شروع میشه، هم از سوی دشمنان مشهور اسلام، هم از سوی کسانی که در داخل جامعه اسلامی بودن و در این سوره تعبیر منافقین با تعبیر منافقین از اونها یاد شده، یعنی کسانی که اسلامشون اسلام سوری و ظاهری بود و به پیغمبر اعتماد و اعتنای لازم رو نداشتن، در فکر و ذهنشون میگذشت که میتونن به هر حال به پیغمبرم ایراد بگیرن و که حالا در سوره تعبیر به اذیت شده، یعنی اینها با فضای تبلیغاتی که راه انداختن پیامبر رو اذیت میکردن و حالا در این سوره آیاتی در این رابطه در ادامه خواهیم خوند. پس دو تا حکم اینجا باطل شده. ملاحظه بفرمایید: و ما جعل ازواجکم اللائی تظاهرون منهن امهاتکم. این ماجعله دومه. یه ماجعله اول آیه بود، ماجعله الله لرجل من قلبین فی جوفه. خدا که در وجود شما دوتا قلب نذاشته که گفتیم یه معناش با بحث توحید بود، یعنی در این قلب شما یا خدا هست یا شیطان، جایی که شیطان باشه خدا نمیاد. یه معناش مربوط به این جملات بعدی باشه که کسی همسر شماست همسر شماست، کسی هم مادر شماست مادر شماست. با یه جمله مادر همسر جای مادر رو نمیتونه در قلب شما بگیره و قرار نداده از خدا همسران شما را، اون همسرانی که تظاهرون منهن، شما ظهار میکنید نسبت به اونها، یعنی اونها رو به زبان میگید که جای مادر شما خواهند بود. مادر شما، اگه به همسرتون گفتید مادر، این مادر شما نمیشود. و ما جعل ادعیاءکم ابناءکم، چنان که فرزند خوانده های شما رو هم خدای متعال پسران شما قرار نداده است. و ما جعل، یعنی قرار نداده است، ادعیاءکم یعنی فرزند خوانده های شما رو، یعنی اون چرا که شما فرزندتون به حساب آوردید ولی واقعا فرزند شما نیستن چون از یه پدر و مادر دیگری هستن، اینها رو هم خدا پسران شما قرار نداده. ذالکم قولکم به افواهکم، این حرفیه که شما به زبان گفتید دیگه، اینکه به زبان چیزی رو بگید که اون اتفاق نمیفته. و الله یقول الحق، خدا حق رو میگه، خدا اهل تعارف نیست، خدا چیزی که میگه حقه. پس گوش بدید به حرف خدا، اگر چون این چیزی رو خدا میگه شما بگید چشم، شما چون حرف خدا حرف حقه. و الله یقول الحق، میخواید حق رو بشناسید نگاه کنید ببینید خدا چی میگه، چون خدا حق را میگوید. و هو یهدی السبیل، و خدا همگان را به راه درست راهنمایی میکند. بعد میفرماید ادعوهم لآبائهم، اصلا اینا رو نگید که به اسم خودتون برای اینا شناسنامه نگیرید، به اسم خودتون اینا رو صدا نزنید. مثلا نباید بگید زید پسر رسول خدا، نه، این زید ببینید پسر کیه، پسر حارسه است، بگید زید ابن حارسه مثلا، به نام پدر خودش صداش بزنید. این کارتون اشتباهه که اسم پدرش رو نمیگید. ادعوهم لآبائهم، اینا رو صدا بزنید به نام پدرانشان، نه به نام پدر خوانده. و به اقسط و اندالله، این در نزد خدا عادلانه تره. این کار درست اینه که هر کسی به نام پدر خودش خوانده بشه، نه به نام دیگری که باباش نیست. خب چرا همچین کاری میکنی؟ خب حالا اگه ما اسم باباشو نمیدونیم، یه وقت یه بچه ای رو آوردن سر راه گذاشتن، اصلا نمیدونیم باباش کیه. میفرماید فان لم تعلموا آباءهم، اگه پدرانشون هم نمیشناسید اشکالی نداره، فاخوانکم فی الدین، اینها برادران دینی شما هستن، بازم باهاشون روابط برادرانه خودتون رو داشته باشید. و موالیکم، اینها دوستان شما هستن، سرپرستی اینها رو پذیرفتید و به عنوان دوست با اینها سرپرست اموراتشون رو پیش ببرید. فلیس علیکم جناح فیما اخطأتم به، اگه تا حالا هم اشتباهی کردید اشکالی نداره، یعنی قانون عطف به ما سبق نمی شود، تا حالا اگر کسی رو به نام غیر پدرش خوندید خدا می بخشه و نیست بر شما گناهی فیما اخطأتم به، در آنچه که تا کنون اشتباه کردید خطا کردید. ولکن ما تعمدت قلوبکم، اما حواستون باشه این ولکن یعنی ولکن جناحون فی ما تعمدت قلوبکم، از این به بعد دیگه حواستون باشه اگر عمدن از این فرمانی که خدا داد سرپیچی کنید دیگه اون گناه بر شما نوشته می شود. ولیکن ما تعمدت قلوب کن، اونچرا که عمدن ما مرتکب بشید این برای شما عنوان گناه ثبت و ضبط می شود. و کان الله غفور الرحیم، البته همین هم باز اگر توبه بکنید خدا آمرزنده و فوق العاده آمرزنده و فوق العاده مهربان هست، می بخشدتون. آدمی زاد ممکنه باز مرتکب گناه میشه. خب حالا از این فضا وارد میشه وارد یه بحثی که ابعاد جدیدی داره. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و ازواجه امهاتهم و اولو الارحام بعضهم اولا ببعض فی کتاب الله من المؤمنین والمهاجرین الا ان تفعلوا الى اولیائکم معروفا کان ذلک فی الکتاب مسطورا. خب این جمله و فراز اول این آیه خیلی مشهوره، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. پیامبر نسبتش با مؤمنین چگونه است؟ می‌فرماید که النبی پیامبر نسبت به مؤمنان از خود مؤمنان سزاوارتر است، اولا هست. یعنی چی؟ یعنی یه مالی من دارم، جانی من دارم، من درباره اموال خودم یه تصمیماتی میتونم بگیرم دیگه، مثلا میتونم خونم رو بفروشم، مثلا میتونم اموالی رو دارم به کسی هدیه بدم مثلا. اگر پیامبر صلی الله علیه و آله آمد و حکمی صادر کرد، گفت که شما اموالتون رو بیارید در راه خدا هزینه بکنید، مثلا دشمن حمله کرده به کشور اسلامی، من شمشیر دارم، اسلحه دارم، نمیدونم شتر دارم، امکاناتی دارم، حالا تو صدر اسلام هر امکاناتی، میگه آقا بیارید جا هزینه کنید. یه وقت از مال هم فراتر میشه میره، میگه اصلا پاشید بیایید بریم نبرد با دشمن، یعنی جان منم اینجا به خطر میفته، ممکنه آدم اونجا کشته بشه، شهید بشه. میفرماید پیامبر نسبت به خود شما اینجا حق تقدم داره، پیامبر میتونه تصمیم بگیره. ولایت پیامبر نسبت به شما از ولایت خودتون نسبت به خودتون مقدم است. پس در مناسبت سنجی بین ولایت پیغمبر به عنوان رهبر جامعه اسلامی و ولایت خود شخص، می‌فرماید عند التزاحم ولایت پیغمبر مقدمه. پیغمبر ولایت دارد در بخش عمومی که خیلی روشنه، یعنی هیچ اختلافی نیست. اینکه در مسائل حکومتی، در مسائل سیاسی، در مسائل اقتصادی، در مسائلی که مربوط به جامعه میشه، ولایت با رهبر الهی است، با پیغمبر است. اینکه درش اختلافی نیست. یه بحث اینجا بعضیا باز کردن مربوط به حوزه حتی حریم خصوصی، آیا در حریم خصوصی هم ولایت پیغمبر مقدم است بر ولایت شخصی یا نه؟ خب برخی از علما و بزرگان فرمودن که طبق این آیه شامل اون هم می شود، بعضی هم گفتن نمی شود. حالا ما وارد این بحث نمی شیم، اون خیلی برای ما الان موضوعیتی نداره، ولی اون قدر متیقنش اینه که در اداره جامعه پیغمبر ولایت دارد، سرپرستی دارد، و در امر جنگ و صلح، در امر ارتباط با کشورهای دیگه، در امر مربوط به نظم اجتماعی، قوانین، مقررات، قضاوت، مسائل اقتصادی، امثال اینها، اون چی که مربوط به اداره امور عمومی میشه که خیلی روشنه که ولایت پیغمبر مقدم است بر ولایت آحاد مؤمنین بر خودشون یا نسبت به یکدیگر. این قاعده النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. اما جمله بعدی و ازواجه و امهاتهم است. همسران پیغمبر حکم مادران شما رو دارن. حالا در همین سوره در ادامه آمده که این حکم مادران از چه جهت هست. از بعضی جهات که پس از ارتحال پیغمبر نمی شود با همسران پیغمبر دیگران ازدواج بکنن. اما از بعضی جهات هم نه. مثلا یا می شود همینطوری سرزده وارد خونه پیغمبر شد. نه. یعنی در بعضی جهات احکام مادران رو بار میکنه، در بعضی جهات بار نمیکنه. حالا ما آیاتش رو خواهیم خوند. مثلا میگه اگر چیزی از همسران پیغمبر میخواهید از وراء حجاب بخواهید، نرید وارد اندرونی نشید، پشت پرده خواسته خودتون رو مطرح بکنید، حریم خصوصی اونها رو رعایت بکنید، وارد حریم اونها نشید. منتها مسئله‌ای که اینجا وجود داره اینه که آیا اینجا یک مسئله‌ای رو مثل آیات قبل که هر کدوم یک مسئله‌ای رو حل کرد، اینجا هم این آیه میخواد یک مسئله‌ای رو حل بکنه؟ بعضی از مفسرین فرمودن که بله، این آیه داره به مؤمنین میگه که ببینید ولایت با پیامبر است نه با همسران پیامبر. چون بعضی از افراد بودن که با همسران پیامبر مطلبی رو در میان میگذاشتن، یه حرفی از اونها میگرفتن، بعد بر اساس این حرف میرفتن یه کارایی میکردن، میگفتن که همسر پیغمبر فرمودن این رو. این آیه داره حکم ولایت رو روشن میکنه که ولایت با پیغمبره. النبی اولا بالمؤمنین من انفسه. شما هرچه پیغمبر میگه باید بگید چشم. شما نمیتونید پیغمبر رو با حرف مثلا همسر پیغمبر دور بزنید، یا نمیتونید برید دستوراتی رو از همسران پیغمبر برای اداره امور عمومی جامعه بگیرید طبق اون دستورات عمل بکنید. همچین چیزی جایز نیست، چون پیغمبران معصومن ولایت دارن از سوی خدا، نه همسرانشون. در خود قرآن کریم بعضی از پیامبران رو مطرح کرده که همسرانشون اتفاقا در بعضی از موارد با دشمنانشون ارتباط می گرفتن، مثلا همسر حضرت لوط یا مثلا همسر حضرت نوح، مثلا گاهی فرزندان مثلا همینطور، مثلا یکی از پسران مثلا حضرت نوح. پس آیه یه نکته ای رو هم داره به ما میرسونه که حواستون باشه ولایت با پیغمبره، ولایت از آن پیغمبره، از آن همسران پیغمبر نیست. شما نمیتونید با استناد به صحبت همسر پیغمبر یه اقدامی رو در برابر پیغمبر انجام بدید یا از این قبیل موارد. بعد یه مطلب دیگری آمده که در تفسیرش آراء مختلفی هم بیان شده. فرموده و اولو الارحام بعضهم اولا به بعض فی کتاب الله من المؤمنین و المهاجرین الا ان تفعلوا الى اولیائکم معروفا. تفسیر مشهور توی این قسمت از آیه این هست که تا قبل از این آیه، چون در مدینه که مسلمان ها اومدن، اون حکم اولیه در بحث ارث این بود که پیوند اخوت که میان مهاجرین و انصار بسته شد، این افراد از یکدیگر ارث هم می بردن. اما بعد از این آیه دیگه این تعطیل شد. یعنی این آیه داره میگه که ارث فقط به اقوام نزدیک میرسه، یعنی تا فرد نزدیکتر هست به فرد مرحله دوم و سوم و اینها نمیرسه. در واقع ما باید طبقات ارث رو رعایت بکنیم. حالا اونچه که در احکام ارث آمده و البته در سوره های دیگر قرآن هم مباحثی آمده، مثل اونچه که مثلا در سوره نساء مثلا در بحث ارث آمده یا بعضی از آیات دیگه. می‌فرماید و اولو الارحام یعنی بستگان، بعضهم اولا به بعض. خود این بستگان نسبت به یکدیگر یه اولویتی دارن، فی کتاب الله، در کتاب خدا، از مؤمنین و مهاجرین. یعنی وقتی کسی از دنیا می رود در تقسیم ارث باید شما این بستگان رو طبقه بندی بکنید. فرزندان فرد اون مثلا حلقه اولند با مثلا پدر و مادر، بعد میرسه به بقیه بستگان. الا ان تفعلوا الى اولیائکم معروفا، مگر اینکه حالا شما در وصیتی که می نویسید خودتون یه وصیتی بکنید مثلا در یک سوم ارثتون که به فلانی و فلانی مثلا این مقدار داده شود، اشکالی نداره. یا بخشی از اموالتون رو بخواید وقف کنید یا صرف امور خیر انجام بدید، اینا مشکلی نداره. مشهور این گونه تفسیر کردن، اما بعضی ها هم اینجور گفتن که این آیه داره یه نکته دیگری رو میگه و اون نکته این هست که ولایت در بین مؤمنین هم در بین اون مؤمنین و مهاجرینی هست که اینها از مکه پا شدن اومدن مدینه. اما اگر چون تو بعضی از آیات دیگه داریم، مثلا در آیات پایانی سوره انفال که قبلا خوندیم بود که اگر کسی ایمان آورده ولی از مکه هجرت نکرده به مدینه، این عضو جامعه اسلامی محسوب نمیشه، عضو اون شبکه ولایت محسوب نمیشه. پس این گروه دوم اینجور آیه رو معنا میکنن که بستگان نسبت به یک دیگر ولایت دارن در کتاب خدا، منتها اونایی که مؤمن باشن نه مشرک. مؤمنین همون مؤمنینی که هجرت کرده باشن، یعنی در واقع داره یه حکم خاصی رو راجع به مهاجرین میگه. و حالا به هر حال بهتر اینه که همون تفسیر مشهور رو ما بپذیریم، منتها اون با چالش‌های مواجه هست، از جمله این که میگن اصلا تو آیه بحث ارث نیست، بحث مردن نیست، اصلا یعنی اونا هم باز یه اشکالاتی مطرح میکنن. ولی به هر حال حالا این جزء اولویت بحث ما نیست که درش بمانیم. فان ذالک فی الکتاب مستورا، این یه مطلبیه که در کتاب خدا بیان شده و باید مورد توجه قرار بگیره. خب پس اینجا یک مطلبی رو ما تا اینجا اگه از این آیه ششم بخوایم جمع‌بندی بکنیم، در پیوند با آیات قبلی ما یاد گرفتیم که جایگاه ویژه‌ای داره رهبری امت اسلامی که اینجا حالا بحث پیغمبره و طبیعتاً جریان رهبری بعد از پیغمبر که ائمه معصومین علیهم السلام میشن، که ما باید در مسائل اجتماعی نگاهمون به رهبری باشه و دستوراتی رو که رهبری میده، قوانینی که میاد، وحی که از سوی خدا آمده، از جمله در مورد آرا فرزند خوانده بود، در مورد طلاق زهار و امثال اینها بود، و از جمله در مورد وتبع ما یوحا الیک من ربک، چون پیامبر خودش تابع وحی هست، ما هم تابع پیامبر وقتی هستیم یعنی تابع خدای متعال هستیم. و نسبت ما با پیغمبر، نسبت ما با همسران پیغمبر، نسبت ما با اقوام و بستگان در واقع مشخص شد. معلوم شد که ولایت یک مراتبی داره، یک درجاتی داره. بالاترین سطح ولایت از آن رهبر جامعه اسلامی هست، از آن خود رهبر هست نه همسرانش. و در سطوح اقوام و بستگان هم باز یک سطح بندی ولایت داره و باید ما متوجه این سطح بندی باشیم. در آیه هفتم می‌فرماید که ما در همین زمینه ولایت از همه انبیاء الهی ایمان گرفتیم که این اونها ارتباط ولایتشون با خدا رو داشته باشن و شما مردم ارتباط ولایی خودتون با این پیامبران رو داشته باشید. و اینجا هست که صدق و کذب ها معلوم میشه، اینجا هست که مؤمن و کافر شناخته میشن. یعنی درجه صداقت هر فرد در ولایت پذیری او در نسبت با رهبری الهی مشخص میکنه که او مؤمن هست یا کافر هست، یا اگر مؤمن هست در چه درجه ای از ایمان هست. از دو تا آیه رو با هم مورد توجه قرار میدیم. و اذ اخذنا من النبیین میثاقهم و منکه و من نوح و ابراهیم و موسی و عیسی ابن مریم و اخذنا منهم میثاقا غلیظا لیسأل الصادقین عن صدقهم و اعد للکافرین عذابا علیما. یاد بیاور ای پیامبر آن هنگام را که ما گرفتیم از پیامبران میثاقشان را، پیمانشان را. ما یه پیمانی با پیامبران بستیم. این پیمان چیه عرض کردم؟ پیمانی که خدا با پیامبران میبنده اینه که پیامبران تابع ولایت الهی باشن، تابع دستورات خدا باشن. همین آیه اول این سوره و آیه دوم، یا ایها النبی اتق الله و لا تطع الکافرین و المنافقین، و آیه بعدی که واتبع ما یوحى الیک من ربک. این پیمان خدا با انبیاست. و من که یعنی و از تو هم پیمان گرفتیم ای پیامبر، ما از تو هم پیمان گرفتیم که از کفار و منافقان نباید اطاعت بکنی، از وحی الهی اطاعت بکنی، و در نتیجه اون چرا ما به تو وحی میکنیم به مردم بگی، مردم هم تابع تو بشن. پس این ولایت از خدای متعال میاد به سمت پیامبران، از پیامبران میاد به سمت مردم. و از نوح و ابراهیم و موسی و عیسی پسر مریم، ما از همه اینها پیمان گرفتیم، میثاق با اینها بستیم، قرارداد با اینا بستیم. و اخذنا منهم میثاقا غلیظا، یک پیمان سفت و سخت و محکمی هم با اینها بستیم، یک قرارداد محکمی، یک تعهد محکمی از اینها گرفتیم. اینها متعهد شدن که تابع فرمان خدا باشن، تابع ولایت الهی باشن، وحی رو که به اینها میشه در اختیار شما مردم قرار بدن. این همه برای چی بود؟ لیسأل الصادقین عن صدقهم، تا پرسیده شود، تا اینکه مورد سوال قرار گیرند صادقین از صدقشان، یعنی اون کسانی که میان از این انبیا اطاعت میکنن، اینها میشن انسانهای صادق و کسانی که به پیمان عمل میکنن. پیامبر صادق، اون وحی رو به ما میرسونه، ما از پیامبر اطاعت میکنیم، ما هم میشیم صادق، صادق الوعد میشیم. وعد للکافرین عذابا علیما، اما اون کسانی که ولایت پیامبران رو نپذیرن که از طرف خدا مبعوث شده اند برای هدایت انسانها و برای راهنمایی انسانها، اینها کافر خواهند بود و خدا برای کافران عذاب دردناکی فراهم کرده است. پس چی شد تا اینجا؟ ببینید، خدای متعال رو داریم ما، خدای متعال انبیا رو مبعوث میکنه، از انبیا پیمان میگیره، تعهد میگیره که طبق وحی که بهشون شده عمل کنن، از کافران و منافقان اطاعت نکنن، و از جمله از پیامبر ما همین تعهد رو گرفته، گفته که یا ایها النبی اتق الله ولا تطع الکافرین والمنافقین، و به پیامبر دستور داده که واتبع ما یوحى الیک من ربک، تو آیات اول و دوم همین سوره. از ما انسانها هم میثاق گرفته که ما هم تابع پیامبران باشیم، پیامبران رو برای ما خدای متعال مبعوث کرده. ما انسانها اینجا دو گروه میشیم، یه گروهی که پیامبران رو تصدیق میکنیم، در اطاعت پیامبران در میاییم، در واقع در اطاعت خدا قرار میگیریم، چون پیامبران خودشون عباد الله هست، ما هم میشیم عباد الله. این میشه جریان صدق، این میشه جریان توحیدی. یه عده پیامبران رو تکذیب میکنن، اینا میشن جز کافرین و حالا منافقین، اینها جایگاهشون جهنمه، اینها گرفتار عذاب خواهند شد. تا اینجا ما با چارچوب مفهومی و نظری سوره میتونیم بگیم آشنا شد. در واقع یک فشاری در درون جوامع همیشه بوده، هست و خواهد بود علیه جریان انبیاء الهی، علیه جریان حق، علیه جریان توحیدی. دستور خدای متعال به پیامبر و مؤمنین اینه که محکم شما باید در برابر اینها بایستید، مبادا از اینها اطاعت بکنید. باید تقوا الهی رو در پیش بگیرید، از کافران و منافقان نباید اطاعت بکنید، باید هر چه خدا میگه بگید. چشم، حالا اینجا مثال هایی زد دیگه، گفت در مورد فرزند خوانده، فرزند خوانده حکم فرزند رو نداره. اگه کسی به همسرش گفت مادر، اون مادرش نمیشه، یه حرفی زده. خب ولایت از آن پیامبران هست، از آن رهبر الهیه، نه از آن همسرانشون. شما مؤمنین هم نسبت به همدیگر به درجات و طبقات ولایت داری، حالا چه اینو تو بحث ارث عمل بکنیم که تو بحث های دیگه. این جریان انبیاء الهی بوده تا امروز. پس جامعه بخشش میشه توحیدی، بخشش میشه غیر توحیدی. در ادامه دو تا ماجرا بیان میکنه برای اینکه رویارویی جریان توحید و شرک رو و توحید و کفر رو نشون بده برای ما، رویارویی جریان توحید و نفاق رو نشون بده برای ما. یکی بازخوانی جنگ احزاب هست که در جلسه بعدی انجام میدیم، که از آیه 9 شروع میشه تا آیه 27 اگر خواستید مطالعه بفرمایید. یکی هم جریانات مربوط به سطح خانواده هست، که تو خانواده ها هم این بحث وجود داره. ممکنه یه وقت در درون یک خانواده جریان شرک و توحید در برابر هم قرار بگیرن، یه وقت وقتی تو سطح جامعه جریان توحید و شرک در برابر هم قرار میگیرن، ببینید بخش از خانواده ها اون برن، بخش این برن. ولی جریان اصلی در واقع و پایه توی این سوره همون جریان مربوط به خانواده هست. لذا توی اون بخش دوم دوباره به پیامبر دستوراتی میده راجع به همسرانش. آیه 28 رو ملاحظه بفرمایید. یا ایها النبی قل ازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا و زینتها فتعالین امتعکن و اسرحکن. به پیامبر و همسرانت بگو اگه طالب دنیا هستن بیان مهریهشون رو بده، طلاق بده، برن از تو جدا بشن. کسی که همسر پیغمبره نمیتونه دنیاگرا باشه. همسر پیغمبر باید مطیع پیغمبر باشه، مطیع دستورات خدا باشه. یا تو آیه 32 ملاحظه بفرمایید، مستقیم خدای متعال همسران پیغمبر رو خودش مورد خطاب قرار میده. میگه یا نساء النبی لستن که احد من النساء. ای زنان پیغمبر، شما مثل زنهای دیگه نیستید. شما باید مراقب حرف زدنتون باشید، مراقب رفتارهاتون باشید که دشمن از حرف زدن شما سوء استفاده نکنه. افراد ضعیف الایمان از حرفهای شما سوء استفاده نکنن. و آیات بعدی که حالا انشالله در جای خودش خواهیم خون، تا میاد به ماجرای اون بحث ازدواج پیامبر و اون فضایی که علیه پیامبر ایجاد میشه در جامعه. مجدداً شما در آیه 48 میبینید که باز تأکید میشه که ولا تطع الکافرین و المنافقین. ای پیامبر، از کافران و منافقان اطاعت نکنی، خط قرمز شما هست. عرض کردم وقتی به پیغمبر داره میگه، ما دیگه حسابمون معلومه که چیه. یعنی نمیخواد خدا بگه که پیامبر تو از کافران و منافقان اطاعت نکن، ولی اگه مسلمان ها اطاعت کردن اشکال نداره. نه، چون پیغمبر که معلومه که اطاعت نمیکنه. این حرف برای اینه که ماها حساب کار خودمون رو بکنیم، که وقتی خدا داره به پیغمبر اینجور میگه، ما دیگه باید بیشتر مراقبت بکنیم. و در ادامه که باز مباحث مربوط به ابعاد مختلف خانواده سازی مطرح به عنوان مقدمه و هسته جامعه سازی اسلامی که حالا ما انشالله در جلسات بعدی با این مباحث بیشتر آشنا خواهیم شد وقتی که آیات رو با هم بخونیم و اونس پیدا بکنیم با آیات سوره مبارک احزاب. کلن سوره های قرآن رو ما باید سعی بکنیم عنوان یک بسته مورد مطالعه قرار بدیم، یعنی در تلاش باید باشیم که محور هر سوره رو در بیاریم، استخراج بکنیم و طبق اون به اصطلاح تدبری که در آیات میکنیم آزمایش بکنیم، ببینیم آیا واقعا اون چیزی رو که به عنوان محور تشخیص دادیم مورد تایید آیات قرار میگیره یا نه. یعنی یک محوری باشه که با آیات مختلف تایید بشه، نه اینکه یه چیز رو تحمیل بکنیم بر سوره. نه، لذا ما مرتب این آیات رو که میخونیم سیاق‌های مختلف رو و فرازهای مختلف رو سعی میکنیم با یکدیگر ارتباط بدیم و اون نسبت بین حکمرانی خانواده و حکمرانی سیاسی رو در این سوره به نظرم به نکات جالبی خواهیم رسید. از جمله دستوراتی که خدای متعال داره در این سوره برای اینکه مسئولین دولت اسلامی، مسئولین حکومت اسلامی باید کنترل لازم نسبت به اطرافیان خودشون مخصوصا خانواده هاشون رو داشته باشن و از اون طرف مستقیما به خانواده های مسئولین خدای متعال تذکر میده، حالا اینجا در قالب تذکر به همسران پیغمبر که شما باید مراقب گفتارتون و رفتارتون باشید و بهانه به دست دشمنان ندید با حرفایی که میزنید و اقداماتی که انجام میدید. و حالا خود آیات دیگری که هست که انشاءالله حالا در جلسات بعد رو اگر خدا توفیق بده انشاءالله پیگیری خواهیم کرد. چند تا فراز بود، من در پایان جلسه اینها رو دوباره میخونم و تأکید میکنم. آیه اول، یا ایها النبی اتق الله، خودش دستور عرض کردم خطاب به پیغمبره ولی خطاب به ما هم هست. فلا تطع الکافرین و المنافقین، این اصله، یه سیاست کلان، باز فرازمانی، باز امروز هم ما مخاطبش هستیم. در هیچ چیزی نباید از کفار و منافقین اطاعت بکنیم، نه در سبک زندگی، نه در سیاست هامون، نه در اقتصادمون، نه در فرهنگمون. ما یه سیستم اسلامی داریم، باید تمام تو فضای وحی طراحی بشه، چون فرمود و تبع، فراز سوم، و تبع ما یوحا الیک من ربک، ما قرآن نقشه راه زندگی شما هست، قرآن آیین حکمرانی شما هست، قرآن کتاب سیاست و اقتصاد و فرهنگ شما هست. و توکل علی الله یه فراز دیگه هست، ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، تو تا قلب نداری پس نمیتونیم هم موحد باشیم هم مشرک و توحیدی محض باشیم. قوانینی رو که خدا میگه باید اجرا کنیم، رعایت کنیم. فرزند خوانده فرزند نیست. ما جعل ادعیاءکم ابناءکم، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، رهبر جامعه ولایت داره، مخصوصا گفتیم قطر متیقنش امور عمومی هست، حالا در مورد پیغمبر البته اختلاف نظر وجود داره. و اینکه باید ولایت الهی رو داشته باشیم تا جزء صادقین به حساب بیاییم و روز قیامت در صف صادقین قرار بگیریم نه در صف کافرین. این به دنبال آیه هفتم آمد که بحث میثاق بود، اذ اخذنا من النبیین میثاقهم و منکه و من نوح و ابراهیم و موسی و عیسی ابن مریم و اخذنا منهم میثاقا غلیظا. برای چی این میثاق گرفته شده؟ لیسأل الصادقین عن صدقهم و عد للکافرین عذابا علیما. پس جریانات فعال تو دنیا روی این کره زمین دو گروه هم، جریان توحیدی، جریان کفر و شرک و نفاق. جریان توحیدی جریان انبیاء الهی هست، جریان تابع وحی الهیه و از جریان کفر و شرک و نفاق تبعیت نمی کنه و مراقبت دشمنی اونها رو داره که اگر خواستن ضربه‌ای به جامعه اسلام بزنن از خودش دفاع بکنه. که عرض کردم یه نمونه جنگ احزاب هست که اون انشالله جلسه بعد تحلیلش رو مطرح خواهیم کرد. خدایا چنان کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی و ما رستگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اگر عزیزان حاضر در فضای مجازی سوالی دارن، ملاحظه‌ای دارن، نکته‌ای دارن، هم میشنویم هم اگر بنویسن من میبینم مطلبشون رو و در خدمت خواهم. میگه درشتر، بله آقای دکتر اکبری معلم نوشتن که ضمن تشکر بفرمید ارتباط آیات 1, 2, 3, 7 و 8 را با موضوع حکمرانی خانواده شما چگونه برقرار میکنید؟ عرض کردم وقتی که میگه که لا تطع الکافرین و المنافقین، این عامه، یعنی ما در حوزه مسائل مختلف از جمله مسائل مرتبط با خانواده هم نباید تابع کفار و منافقین باشیم. پس خدای متعال و به تبع اون پیغمبر اکرم یک سبکی رو در حکمرانی خانواده برای ما ارائه کردن قاعدتاً که ما باید اون سبک رو یاد بگیریم و مورد عمل قرار بدیم. عرض کردیم در سوره های قبلی بود، در سوره احزاب هم آیات فراوانی مرتبط با بحث حکمرانی خانواده در ادامه خواهد آمد. در آیات بعدی گفت که در و تبع ما یوها الیک من ربک، در ساحت‌های مختلف از جمله در ساحت حکمرانی خانواده تابع اون چی که بر تو وحی شده از سوی ربت باش، که عرض کردیم حوادث مربوط به خانواده رو هم شامل میشه. و فرمود که از دشمن هم نترس و توکل علی الله، وقتی داری طبق دستورات خدا عمل میکنی بر خدا توکل بکن. جامعه اسلامی در عرصه خانواده سازی هم باید به خدا توکل بکنه و از دشمن نهراسد. اون بحث طلاق زهار و بحث فرزند خوانده که معلوم بود، اصلا دو تا قانون بود درباره خانواده. بحث آیه النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم از این جهت بود که گفتیم پیامبر ولایت دارد در همه ساحت‌ها بر مؤمنین از جمله در ساحت خانواده، پس ما باید به پیامبر اقتدا بکنیم و سیره پیامبر در این زمینه متبع ما هست. و همسران پیامبر عرض کردیم ولایت ندارن، شأن بالایی دارن، شأنشون اینه که امهات مؤمنین هستن، مادران مؤمنین هستن. که البته گفتم این بحث مادر رو هم در آیات همین سوره در ادامه توضیح داده که برخی از احکام مادری رو دارن برخی رو ندارن، به لحاظ مثلا حریم خصوصی، حجاب، اینها باید حکم مادر رو ندارند، ولی به لحاظ این که نمی شود با همسران پیامبر پس از رحلت پیامبر ازدواج کرد، اونجا مثلا حکم مادری درباره شون پیاده میشه. میثاق رو هم که در آیات پایانی جلسه امروز مطرح شد و بحث دو جریان بعد از میثاق، اونم گفتیم دیگه، جریان توحیدی در ساحت خانواده حکمرانی خاص خودش رو خواهد داشت، الگوی خانواده تراز خودش رو داره که انشاءالله در ادامه همین سوره بهش میپردازیم. جریان کفر و شرک و نفاق هم الگوی خاص خودش رو داره در بحث حکمرانی خانواده. این یه زیرساختی داشت. از جهتی بحث این بود که چون خدا علیم حکیمه، دستورات خدا براتون بهتره که بیایید توحیدی بشید، دستورات خدا رو گوش بدید. و هم یه زیرساخت انسانی داشت که خدا که برای شما دوتا قلب که قرار نداده که، این قلب اگر بیت شیطان شد دیگه بیت الله نمیشه. وقتی که بیت الله شد شیطان رو شما باید بیرون کنید. در این صورت طبق اون چی که حالا قبلا در سوره نور گفته بودیم میشیم جز انسانهای نورانی، خانواده ما میشه نورانی و ما میشویم تابع در واقع انبیاء الهی و وحی الهی. خب زمین شما شکرم، خدا نگهدار. اللهم صل علی